أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين. خدا رو شکر میکنم یک بار دیگر خدای متعال این فرصت را، این توفیق را به ما داد تا با شما جوانهای فرهیخته و نورانی بحث فقهی، قرآنی و اخلاقی داشته باشیم. در محضر شما خوبان آیه 58 سوره مبارکه نساء را سفره الهی یافتیم و با همدیگر تغذیه شدیم. در ادامه اش توضیحاتی رو به محضر شما عرضه می دارم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. به طور قطع الله در مقام فرمان و اعمال مولویت به شما امر میکند، فرمان صادر میکند که امانات را به اهلش ادا کنید. و وقتی در مقام حکم و قضا قرار میگیرید و عدل بین مردم حکم کنید. و حقا الله به بهترین وجه شما را موعظه میکند و حتما الله سمیع است و بصیر است، میشنود و میبیند. در ارتباط با مسئله امانت و عدالت در جلسات سابق مطالبی رو به محضر شما تقدیم داشتیم، ولی چون هر دو اساس نظام اجتماعی جوامع بشری است، صرف نظر از دین و اعتقادات نیاز مبرمی است که انسانها در زندگی اجتماعی نیاز دارند که امانت برقرار باشه و عدالت حاکم. و گفتیم که امانت فقط به مسائل فیزیکی و چیزهایی که دست به دست میشه اختصاص نداره، بلکه ما امانتدار فرهنگیم برای نسلهای بعد، امانتداریم نسبت به حفاظت از آیین خودمون، معنویت خودمون، اخلاق خودمون، پاک نگه داشتن اعضا و جوارح خودمون. فرزندان ما امانتند، همسران ما امانتند، شاگردان ما امانتند. به این فرصت ها و زمان هایی که ما ازش عبور میکنیم، اینا ظروفی است خدا به امانت در اختیار ما قرار داده. یکی از برجستگان از علمای شیعه که هم از نظر علمی و هم از نظر معنوی سیر و سلوک در قله دیده می شود، مرحوم ابن فهد حلی است که هم شرح شرایع دارند و هم کتابی در عرفان دارند، یک کتاب دعایی هم دارن که به درد شما جوانهای عزیز هم می‌خورد به نام عدت و داعی و نجاح و ساعی. این کتاب عدت و داعی و نجاح و ساعی به فارسی هم ترجمه شده است، لذا مناسب است که تعقیب کنید یا در کتابخانه ها یک دوره این کتاب رو ببینید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله علامه حسنزاده آملی رو، ایشون آرزوهایی که برای حوزه‌های علمیه داشت یکیش این بود که ای کاش کتاب عدت و داعی به صورت یک متن درسی برای طلبه ها تدریس می شود. شما بزرگوارانم که ما در محضر شما هستیم به معنی واقعی کلمه طلبه هستید، مؤمنید، فرهیخته اید، با علوم اسلامی آشنا هستید، این کتاب را یک دور انشاءالله مرور بفرمایید و از بعضی قسمتهاش نگذرید. گنجهاییست که شما را بی نیاز میکنه. در این کتاب شریف یک حدیثی رو نقل فرموده که ساعتهای روز و شب ما به صورت ظروفی در روز قیامت ردیف میشن در مقابل ما. اینا ظرفهای خالی بوده که خداوند متعال کرم کرده به ما اجازه داده این ظرفها رو پر کنیم برای زندگی همیشگی خودمون. بعضی ها خدا بهشون تنبه داده، متذکرند، هیچگاه غافل نیستند. با آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا یا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله یا اولو الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. این آیه کریمه و آیاتی که تلاوت شد نشون میده که عده‌ای هستن لحظه ای از عمرشون رو هدر ندادن، همه را با خدا معامله کردن و خدا همه را قبول کرده و ذخیره قیامتشون شده. برای هیچ ساعتی از ساعت عمرشون حسرت ندارن، ای کاش ندارن. لذا اینها هر ظرفی که جلوشون هست وقتی درش رو برمی‌دارن نور شدید داره. بعض ساعات اینقدر نورش قوی هست که اگر این نور و این انرژی آزاد بشود آتش جهنم را با همه شدت و حدت و مشکلاتی که داره خاموش میکنه، اینقدر نور قوی هست. و بعضی از ظروف معاذالله ثم معاذالله به قدری ظلمانیه، به قدری ظلمانیه، به قدری گناهان بدی در این ظرف ریخته شده که اگر خدا آزاد کنه فضای بهشت که عرضها که عرض سماع و الارض برای هر بهشتی خدا منظور فرموده، این ظلمت به قدری شدید و قوی هست فضای بهشت رو تاریک میکنه. و بعضی از ظرفها هم نه نور داره و نه ظلمت، خالیه، ذخیره توش گذاشته نشده، ثروتی برای عالم ابد در این نهاده نشده است. این نشون میده که هر ساعتی از ساعات و عمر ما یه امانتی است، یک ظرف خالی است، یا بفرمایید یه زمین مستعد برای پاشیدن بذر یا کاشتن نهال است و اینها برای آخرت ما باید ازش استفاده بشه. و این ساعات وقتی به بتالت صرف میشه، وقتی به غفلت میگذرد، یه امانتی رو ضایع کردیم. و در مسئله امانت اینقدر مهم است که حتی با نماز و روزه و عبادت‌های خاصی که بنده با خدایش داره قابل مقایسه نیست. از وجود مبارک مولایمون کشاف حقایق امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و اولاده المعصومین روایت شده، فرمود لا تنظروا الی طول رکوعهم الى طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلك شيء اعتاده. طول رکوع و سجده های طولانی فرد شما رو به خودش مشغول نکنه، شما رو فریب نده، خیره نشید به اینکه کی نمازش رکوع طولانی داره یا سجده های ممتد انجام میده. چرا؟ فإن ذلك شيء اعتاده، چه بسا این یه عادتی شده براش. فلو ترکه او استوحش، ترک عادت برای انسان وحشتناکه. حتی یه معتاد به مواد مخدر وقتی صرف اون مواد میگذرد او حالش به هم میخوره، همه چیز همین جوره. آدم عادت بکنه نمیتونه عادت رو ترک بکنه. بلکه اگه میخواید در مورد اشخاص قضاوت کنید که آدم خوبیه یا آدم بدیه، مؤمن هست یا مؤمن نیست، انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته. ببینید که آیا وقتی حرف میزند صادق، زبان صادقی داره، قلم صادقی داره، قدم صدقی داره. صداقت معیار است، صداقت شاخص ایمان است، شاخص درستی زندگی هستش. و امانت در یک حدیث دیگری هشدار کسانی که امین نیستند و یا صداقت ندارند، اینها اساساً در زمره منافقین به حساب میان. فرمود که از وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر دو روایت از تفسیر شریف نور الثقلین که از تفاسیر روایی خیلی قابل قبول هستش. در این حدیث وجود نازنین پیغمبر خدا بر حسب نقل فرمودن آیت المنافق ثلاث، سه نشانه منافق داره که اگر در هر کسی دیدید این علامت ها هست ازش برحذر باشید، بهش اعتماد نکنید. اذا حدث کذب، وقتی حرف میزنه دروغ میگه، ابایی ندارد از دروغ گفتن. دومین نشانه اذا وعده اخلف، به قول خودش پایبند نیست، به امضاء خودش اعتنا نداره، به قرارهای خودش توجهی نمی کنه. کسی که قرار میگذاره، وعده میده، سند امضا میکنه، چیزی رو میفروشه، چیزی رو میخره و زیرش میزنه، این علامت علامت خوبی نیست، علامت نفاقه. و اذا تمنه خانه، و وقتی که بهش کسی امانتی میده و امانت خیانت میکنه. بنابراین حواسمون جمع باشه، این که خدای متعال با تأکید مؤکد، به معنی واقعی کلمه با تأکید مؤکد، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، معلوم میشه امانت به وسعت زندگی اجتماعی بشر کاربرد داره و مورد نیاز همه افراد جامعه و همه امتها و همه ملتهاست و باید همه پایبند به امانتهای مادی، معنوی، فعلی و نسلی باشند. مطلب دومی که پروردگار متعال با تأکید صدور فرمان فرموده است و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی شما حکم میکنید بین الناس، وقتی که افراد مدعی میشن طرف دارن، شما متخاصمین رو، مدعی و مدعا علیه رو، شاکی و متشاکی رو وقتی در حضور خودتون دیدید یک کسی دعوای اقامه کرده و طرف دعوا هم ممکنه دفاعی داشته باشه، حواستون جمع باشه، مثل کفه ترازو دوتا کفه همراه باشن و نباید در مسئله قضاوت و در مسئله داوری و در مسئله اظهار نظر بین متخاصمین یک طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشه. ان تحکمو بالعدل، عدل از همون خانواده عدل، دو طرف ترازو که حالا از زمانهای قدیم دادگستری با این آرم خودش رو به جامعه معرفی میکنه و این آرم رو، این نشانه رو بالای سردر به دادگستری نصب میکنن، بالای کاغذهایی که مربوط به قضات هست این آرم هست، این کفه عدل اون کفه است، این تعادل باید برقرار باشه، یکی بر دیگری رجحان نداشته باشه، طرفین پیش قاضی باید از تساوی برخوردار باشن، هم در اعمال قانون، هم در حرف زدن، در احترام کردن، در توجه کردن به حرفها و حتی در جایگاهی که می نشینند، طرفین باید موازنه داشته باشن، معادله باید محفوظ باشه، عدل هم باشن از دیدگاه قاضی، از منظر محکمه، یکی بر دیگری احترام بیشتر یا خدای نخواسته تحقیری روا ندارد، هر دو را با یک چشم ببیند و یکسان ببیند. ان تحکموا بالعدل، خب عدل، قرآن کریم خیلی در مورد عدل حقایق رو بی پرده بیان کرده، فرموده بالعدل قامت السماوات و الارض، اساس خلقت مبتنی بر عدل است. خیلی عجیبه، اگر عدل نبود نظام جهان به هم می‌ریخت. این عدلی که خلقت و آفرینش بر اون استواره و عدل به قدری مهم است که پروردگار متعال روحیه بندگانش رو خبر دارد از عواطف، کشش‌ها و زمینه‌های وابستگی بشر به خودش و به اطرافیانش اطلاع داره و می‌داند که بشر گاهی در اثر فشارهایی که یک ظالمی، یک دشمنی به او فشار میاره، ممکنه تعادلش به هم بخوره و بیش از اون که حق خصمش هست و حق دشمنش هست، بیش از اون در موردش اجحاف بکنه، افراط بکنه. لذا فرمود که ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا، خدا ما را مورد مغفرت و آمرزش خودش قرار بده، چه بسا هممون در طول زندگی برامون پیش اومده، یک کسی یک کاری کرده و ما جوش آوردیم، عصبانی شدیم، دیگه در موقعی که آتش غضب گل میگیره، شعله میکشه، عقل از کار میفته، وجدان حاکمیتش رو از دست میده. لذا غضب هم انسان خشمناک را میسوزاند و هم طرفش رو گاهی آسیب میزنه. پروردگار متعال خواسته به ما هشدار بده، ما را تربیت کنه، ما را وادار کند به خودسازی و تمرین، که اگر یه وقتی کسی به ما ظلمی کرد، تعدی به حقوق ما کرد، ما میخوایم مقابله کنیم. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اون مقدار که او به شما صدمه زده، شما هم به همون مقدار میتونید تقاضا کنید و مقابله کنید. یه سر سوزنی از اون حدی که او به شما زیان زده حق ندارید اضافه به او صدمه ای وارد آورید. هم در قصاص، در فقه ما، در حدود و قصاص، خب اونجا از سن به سن و الازن به الازن خیلی دقیق هم قرآن کریم بیان فرموده، هم فقهای ما در فتاواشون بیان کردن. ولی تنها ضرب و جر نیست، هر زیانی، زیان آبرویی، زیان مالی، زیانهای مختلفی که بر انسان کسی وارد میکنه، انسان مجاز نیست که از حدی که او به ما تعرض کرده ما بیشتر از او با او مقابله کنیم. گاهی بعضی ها خیلی بیتوجه هست و خیلی هم شایعه تو جامعه ما، میگه فلانی فلان حرف بد رو به من گفت، من هم گذاشتم تو کفش، روشو کم کردم، آبروشو بردم. یا تهدید میکنه، اگر یکی بگی من 10 تا به تو میگم، اینها خلاف دینه، خلاف آینه، خلاف اخلاقه، خلاف وجدان اخلاقیه. وجود مبارک کشاف حقائق امام جعفر صادق علیه صلوات المسلین یک برنامه سیر و سلوکی به عنوان بصری ارائه فرمودن که اون هم تماشاییه و ما دوست داریم که برادران عزیز ما از این استفاده کنند. ما این حدیث شریف رو در دانشگاه تهران، در مسجد دانشگاه تهران، این حدیث رو هفته ها برای دانشجویان عزیز و بعضی از اساتیدمون به صورت مطالب مسلسل ارائه کردیم. به این حدیث از اون احادیث اخلاقی عرفانی سیر و سلوکی هست. در اونجا وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام به عنوان بصری دستور میدن که اگر کسی به شما گفت، اگر یکی بگویی من 10 تا میگویم، شما در پاسخ بگویید که اگر 10 تا بگویی من یکی هم به تو نمیگویم. این دیگه عدل نیست، بلکه احسانه که خداوند متعال خواسته بنده را با بلند نظری و سعی صدر تربیت کند. لذا فرموده ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، الله سبحانه و تعالی به شما دستور عدل داده. ولی محوریت عدل جامعه رو خشک میکنه، عدل خشک، سنگینه، سخته. کنار عدل باید احسان باشه، اون احسان عدل را زیبا میکنه، عدل را بارور میکنه. عف، گذشت، صفح، دستگیری، عوض بدی خوبی کردن، اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. ولی کفش اینه که بلاش یجرمن نکم شنعان قومن الا الله تعدلو، زشتی های قومی شما را وادار نکند که شما از مرز شریعت، از مرز قانون، از مرز وجدان، از مرز اخلاق عبور بکنید، بلکه کف نفس بکنید، خودتون رو متعادل و معتدل بار بیارید که طوفان‌ها و فشارهای بیرونی شما را نلغزاند. المؤمن کالجبل الراسخ لا تغیره العواصف. مؤمن مثل کوه هم ریشه داره و هم بلندا داره، دست هر کسی به بلندای اخلاقی او، شرف او، وجدان او نمی رسد. خیلی سربلنده، زرفعت سرفرازان سرفرازند، که خور اول به کوهستان درایو. آدم سربلند وقتی خورشید می دمد اولین اشعه به قله کوه نصیب میشه. اون اولین پدیده های نوری رو کسانی که سربلندند و سرفرازند اونها دریافت میکنند. لذا پروردگار عزیز به بندگانش که محبت داره توصیه میکند که نه تنها در شرایط عادی رعایت عدل بکنید، بلکه در شرایط بحرانی که اگر کسی علیه شما طوفانی به پا کرده، فضا را علیه شما شورانده است، در اون شرایط هم خودتون رو کنترل کنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. دنبالش یه نکته دیگری داره خدا، میفرماید اعدلوا، دستور، امر، فرمان صادر کرد. اول زمینه رو فراهم کرد، حالا به طور رسمی مولا و عبدش فرمان میدهد اعدلوا، عدالت را رعایت بکنید، در جاده عدل حرکت کنید، از مسیر عدالت فراتر نروید، این جاده شما را به مقصد میرساند. اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت زیربنای تقواست و تقوا زمینه هدایت. ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب آسمانی. ذالک الکتاب خیلی بلنده، باید از دور گفت که این کتاب لا ریب فیه، مثل خورشیده گر نبیند به روز شب پر چشم، چشمه آفتاب را چه گناه. این قرآن ما خورشید هدایت است، همه عصرها، همه مصرها، همه نسلها را نور میدهد. اما عده‌ای هستند کورند، از نور استفاده نمی کنند، عده‌ای هم چشم دارند ولی پرده انداختن، در تاریک خانه زندگی میکنن، در باطلاقهای گناه فرو رفتن، جلو دیدشون رو قبار و گل گرفته، نمیتونن نور را ببینن. پروردگار متعال این کتاب را هدایت برای متقین قرار داده. متقی کی هست؟ متقی افراد متعادل هستند که هیجانی نیستند، در فشارها، در مصیبتها، در جنگها، در گرانیها از کوره در نمیرند، از جاده انصاف و از جاده عدالت خارج نمیشوند، در ثروتها، در خوشیها هیجان اونها را به بدمستی و غرور و عجب نمیکشد. اینه که وجودش تعادل داره، از نور قرآن میتونه بهره بگیره و در مسیر هدایت الهی قرار بگیره. بنابراین عدالت خیلی مهمه، هم مبدأ آفرینش عالم خلقت بالعدل قامت السماوات و الارض، زمین و آسمان الان به همونی که تعادل هست قوام دارن، قوام آسمان و زمین و عدالت، و هم مبدأ تقوا، مبدأ اخلاق، رعایت عدل خیلی مهم است. این دو امر برای زندگی مسالمت آمیز جوامع بشری که رعایت امانت بکنن و پایبند عدالت باشن، خصوصا حکام، قضات، داوران و کسانی که مردم به اونها اعتماد دارن و از اونها ممیزه میخوان، میخوان اونها اظهار نظرشون حق و باطل رو از همدیگر جدا کنند. این ممیز بودن، داور بودن، قاضی بودن با دادگری باید همراه باشه، با عدل و داد باید قرین باشه. لذا فرمود و اذا حکمت بین الناس ان تحکموا بالعدل، هم باید لباس عدالت به تن شما باشه، ملابس باشید، پوششتون پوشش عدل باشه، هر کسی با لباسش دیده می شود. شما که قاضی میخواید بشید یا الان در مقامی هستید که به شما مراجعه میشه و نظر شما حق و باطل رو در ذهن دیگران تثبیت میکنه، باید با این پوشش دیده بشید، با این مسئله جلوه کنید. در زندگی هیچ جا خلاف عدل نگفته باشید، خلاف عدل ندیده باشید، خلاف عدل نرفته باشید، خلاف عدل قدمی و قلمی نزده باشید. هم لباس اعدلوه و اقرب التقوا، و لباس و تقوا ذالک خیر. از یه طرفی فرمود عدالت به خرج بدید، این هم مرز با تقواست. از طرف دیگر فرمود و لباس و تقوا ذالک خیر. اون تقوایی که از عدل می جوشد او باید لباس شما باشه، باید با اون دیده بشید. جز این لباس دیگر به تن نکنید، لباس های دیگر آلودگی داره، ولی لباس تقوا همیشه تمیزه، همیشه دلنگیزه، همیشه نفوذ داره، اعتماد میکنن به این لباس. لباس و تقوا ذالک خیر، با ملابست باشه یا با ابزار باشه. شما ابزار حرکتتون در زندگی عدل باشه، با عدل گره دعوا و منازعه رو باز کنید، همون گونه که نجار با تیشه، با اره این در رو، این صندلی رو صاف میکنه، ملایم میکنه، قابل مصرف میکنه، رفع زندگی مردم رو با این میکنه، شما هم تیشه و عربتون همون عدالت، ابزار کار شما، سلاح شما، مرکب شما، ادوات به اصطلاح شأن و شغل شما این عدالت. هر کار میخواید بکنید از این ابزار استفاده کنید، خلع سلاحتون نکنن، سلاح عدالت رو از شما نگیرن، ابزار عدالت رو از شما سلب نکنن، که این عدالت برای شما همه چیزه، کارهاتون رو، امورتون رو با عدالت انجام بدید، درهای بسته ظلم و جور را با کلید عدل باز کنید. شما هر جا بن‌بستی بود بدانید سلاح عدل میتونه این بن‌بست را برطرف کنه. اگر یه جایی خواستید مصلحت اندیشی بکنید، بگید عدالت این رو اقتضا میکنه ولی مصلحت نیست، بدانید که این خودفریبی هست. شما ابزاری جز عدالت ندارید، اگر این ابزار را از شما بگیرن، شما در اون شغلتون بی صلاحیت میشید، شایستگی رو از دست میدید، دیگه اساساً حق قضاوت پیدا نمی کنید. لذا قاضی نمیتواند عدالت را فدای مصلحت بکنه. حالا انشاءالله در یک موقعیتی قاضی میشید، پرونده ها به شما ارجاع میشه، میبینید تراکم پرونده است و این تراکم برای دادگستری خوشنامی نداره. برای اینکه بگید کار زیاد میکنه دادگستری، به مردم بیلان بدید، پی پرونده ها را تون تون دقت نکرده قلم بزنید و فصل خصومت بکنید. چه بسا فصل خصومت هم کرده باشید که غالبا هم همینجوره، اما آیا احقاق حقم کردید؟ آیا اجرا عدالت هم کردید؟ آیا قانون را هم در مسیر خودش تثبیت کردید که شما پاسدار قانون بودید، یا نه قانون را بی اعتبار کردید، عدالت را ویران کردید، حق را پامال کردید برای اینکه خوشنامی تحصیل کنید؟ این چه خوشنامیه؟ یک امر مقطعیه، با یه طوفان میاد، با یه طوفانی هم میره، چون اون طرفین که میدونن، حتی اونی که به نفعش حکم داده شده است میداند باطل بوده و میداند قاضی به باطل رأی داده، اونی هم که مظلومه اونم میره نفرین میکنه و دادگستری نظام اسلامی رو متهم میکند به ظلم، به بیتوجهی، به بی اخلاقی و عوارضی که به نظر یک قاضی مصلحت اندیش از تجاوز از عدالت برای نظام و برای خودش و همکارانش پیش میاره، قابل مقایسه با اون مصلحت جزئی که فکر میکرده مصلحت است قابل مقایسه نخواهد بود. لذا برای رعایت عدل تمام تمرکز فکری و تمرکز قوای یک قاضی باید برای رسیدن به این هدف عدل باشه. نخواهید مصلحت به وجود بیارید، نخواهید همه را از خودتون راضی کنید، نخواهید جامعه شما را به عنوان یک قاضی پرکار بشناسه یا رئیستون در دادن امتیازات چون پرونده زیاد رسیدگی کردید به شما مثلا حقوق اضافی بدن یا منصب جدیدی بدن. همه اینها خلاف رضای خداست، بلکه موجب سخط و غضب پروردگار عالم خواهد بود. نظام خلقت نظام حق است، نظام خلقت نظام عدل است، همه موجودات بر عدل استوارند و بر حق قائمند. اگر یک نظامی، یک حکومتی، یک دستگاه قضاوتی، یک قاضی بر خلاف حق و بر خلاف عدل رأی بدهد، اظهار نظر بکند، این در برابر امواج خروشان همه عالم که همه عالم این اقیانوس بیکران در یک مسیری بر اساس حق و در جاده عدل خروشان داره پیش میره، یه فرد بخواد با این دریای خروشان، با این امواج تکون دهنده مقابله کنه، معلومه که این امواج بیکران عالم آفرینش او رو له میکنه، نابود میکنه. لذا فرمود که حکومت و دولت با ظلم پایدار نمیمونه. مسئله ظلم ویران کردن یک حکومت، لا یبقا مع الظلم، این حکومت و نظام اجتماعی با ظلم پایدار نمیماند. ظلم خطرناکه، ظلم مقابله با عالم خلقته، ظلم مقابله با خدا است که خدا عدل را مبنای عالم خودش قرار داده است و ظلم خلاف وجدان‌های بیداره و اولین کسی که ضربه میزنه وجدان خود قاضیه. وقتی شب میرود خانه و تأمل میکنه میبینه که یک مظلومی رو از حقش برای همیشه ناامید کرده و یک ظالمی رو به نوارسونده، این سیلی وجدان باطن او رو آزرده میکنه و او گرفتار پریشانی میشه، مبتلا به ضعف اعصاب میشه و شرمنده باطن خودش هست. هر چیزی رو که خدا امر کرده چیزی بوده که به مصلحت بوده و نردبان قرب به خدا بوده، هر چیزی که خدا نهی فرموده چیزی بوده که بشر رو به هلاکت نزدیک میکرده. لذا این دستور محکم الهی، دستور اکید پروردگار متعال که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی حکم میکنید میان مردم به عدل حکم بکنید. در مورد عدل مسائلی باید مورد توجه قرار بگیرد که انشاءالله تعالی عمری بود فرصتی برای ما پیش آمد در جلسه آتی به محضر شما تقدیم خواهیم داشت که عدل داریم، قسط داریم، هر کدام قلمروی داره، منطقه‌ای داره، جایگاهی داره و عدل فقهی، عدل فلسفی، عدل اخلاقی، اینها مرزهاشون باید مشخص بشه به حول و قوه خدا در جلسه آتی. خداوند انشاءالله به همه شما توفیق بده که با دوبال ایمان و علم پرواز کنید، آسمانی باشید، آسمانی فکر کنید، آسمانی عمل بکنید و آسمانی رشد بکنید انشاءالله. رشدهای زمینی موقت، زهرت الحیات دنیا، گل شکوفا میکنه، شکوفه میشه و آدم چشمش روشن میشه، شب دید گل قشنگ باز شده خوشحال میشه، صبح میرید میبینید هیچ خبری ازش نیست. این زمینی رشد کردن مثل همون شکوفه شدن گل زهرت الحیات دنیاست، باز میشه ولی دوام نداره، خیلی زود گذره. خزانش سریعه، پرپر شدنش سریعه. اینه که خدا فرموده ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، اون چی پیش شماست همین امور زمینیه و اون چی پیش خداست امور لازمینیه، لازمانیه. برای خدا انجام بدید از مرز زمین و از مرز زمان، از افق زندان مکان و زمان بالاتر رفتید. لذا خدایی فکر کنید، الهی عمل بکنید. عدل از صفات پروردگار متعال است و خدا صفات خودش رو دوست داره و شما الهی و آسمانی خواهید شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.